مبروك.
تشکر از شما سالی صاحب. ادامه بحث‌ها روی تشکیل یک قوای جدید 20,000 نفری در افغانستان و رئیس جمهور غنی هنگام دیدار از پکتیا پذیرفت که برای بهبود وضعیت زندگی مردم این ولایت کار انجام نشده است. سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. همکارم فرشته نگار را همراهی کنید.
در آغاز سرخط چند خبر، امریکا تا دو هفته دیگر 6 هلیکوپتر را به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان کمک می کند. حمله انتحاری در قندار کاروان نیروهای خارجی را هدف قرار داد و انفجار شهر لندن 22 زخمی به جا گذاشت. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. قرار است ایالات متحده امریکا 6 هلیکوپتر را تا دو هفته آینده به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان کمک کند. رئیس جمهور اشرف غنی این را تی سفر امروزیش به ولایت پکتیا گفت. این 6 هلیکوپتر از جمع 150 هلیکوپتر از نوع MD-530F نیستند که کمک آن به افغانستان تا آخر سال 2022 میلادی اتحاد شده. رئیس جمهور اشرف غنی در مورد کمک 6 هلیکوپتر به نیروهای هوایی افغان گفت با این کمک ظرفیت قول اردوهای کشور افزایش می‌یابد. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در رأس یک هیئت دولتی برای ارزیابی وضعیت امنیتی ولایت پکتیا با آن ولایت سفر کرد. یک کاروان موترهای نیروهای خارجی امروز در ولسوالی دامان ولایت قندار هدف حمله انتحاری قرار گرفت. مقامهای محلی این رویداد را تایید میکنند، اما در مورد تلفات این رویداد چیزی نگفتند. فضل باری بریالی مسئول دفتر مطبوعاتی قندار بر رادیو آزادی گفت حمله انتحاری چاشت امروز موتر از کاروان از سربازهای رومانیایی شامل در ماموریت حمایت قاطع ناتو در منطقه خوشاب ولسوالی دامان هدف قرار داد. مسئولیت این حمله را گروه طالبان به عهده گرفتند. مقامهای جوزجان از آغاز عملیات نظامی نیروهای افغان در ولسوالی آقچه این ولایت خبر دادند. این عملیات تحت نام نوید 5 امروز در ولسوالی آقچه آغاز شد. هدف این عملیات پاکسازی ولسوالی آقچه از وجود مخالفین مسلح دولت خوانده شده. عملیات در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان در حالی آغاز شده که مقامهای این ولایت از دو ماه به این سو از افزایش ناامنی ها و حضور گروه داعش در این ولسوالی ابراز نگرانی کردند. جنازه سعدالله شپون، شاعر و نویسنده مشهور افغان، در لغمان به خاک سپرده شد. جنازه آقای شپون امروز صبح از امریکا به کابل انتقال گردید و سپس به ولایت لغمان انتقال یافت. شمار از مقام‌های حکومتی در مراسم به خاک سپاری آقای شپون شرکت کردند. سعدالله شپون روز یک شنبه گذشته دهم ماه سپتامبر به سن 84 سالگی در ایالت ویرجینیای امریکا چشم از جهان پوشید. انفجار در مترو یا ترانسپورت زیرزمینی شهر لندن 22 زخمی به جا ماند. به گفته پلیس این رویداد ناشی از انفجار یک وسیله منفجره در ایستگاه پارسنز گرین در جنوب شهر لندن رخ داده. پلیس این انفجار را رویداد تروریستی خوانده، گفت بیشتر افراد در این انفجار زخمی شدند، صورتشان سوختگی دارد. از کشته شدن کسی در این رویداد گزارش نشده. مارک راولی، یکی از افسران پلیس شهر لندن، در صحبت با خبرنگاران گفت
At 8:20 this morning at Parsons Green tube station there was an explosion.
او میگوید حوالی 8:20 دقیقه صبح یک انفجار در ایستگاه پارسنز گرین رخ داد و ما دریافتیم که در این رویداد ناشی از منفجر شدن یک وسیله انفجاری به وقوع پیوسته و گزارش ها زخمی شدن 18 تن خبر میدن. بیشتر آنها سوختگی هستند. ساحه در محاصره قرار دارد و تحقیقات جریان دارد. تاکنون هیچ کس مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. روسیه، ترکیه و ایران در دومین و آخرین روز مذاکرات صلح سوریه در آستانه روی ایجاد مناطق کاهش تنش برای 6 ماه دیگر در سوریه توافق کردند. این 3 کشور در ختم مذاکرات امروز با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که ساحات کاهش تنش در شهر غوتا در شمال دمشق و در ولایات ادلیب، لاذقیه، حلب و هما سوریه ایجاد خواهند شد. و خبر اخیر این که قرار است رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از تمرینات مشترک میان روسیه و بلاروس در 18 سپتامبر دیدن کند. تمرینات مشترک نظامی روسیه و بلاروس که زپاد 2017 نام دارد، روز گذشته آغاز شد و قرار است تا 20 سپتامبر ادامه بیابد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز با نشر یک اعلامیه گفت ولادیمیر پوتین تمرینات استراتژیک را از یک پسته فرماندهی تماشا خواهد کرد. مسکو و منسک گفتند که در این تمرینات نظامی 12,700 نظامی اشتراک کردند، اما مقام‌های غربی با ابراز نگرانی گفتند که در این مانورها شاید تا 100,000 نظامی از دو کشور اشتراک کنند. مقام‌های غربی همچنان می‌گویند روسیه به هدف نشان دادن قدرت نظامیش به غرب این تمرینات را برای انداخته است. پایان سرویس خبری.
تشکر از فرشته نگاه. 6:36 شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، ادامه بحث‌ها روی تشکیل یک قوای جدید در افغانستان.
10,000 نفری که اربکی باشه، اونا مشکلات در افغانستان به وجود آوردن نمیتونن. بدون از اینکه به اونا بس کمک کنن به اردو، اونا چرا از طرف اردو باز اداره میشن؟
رئیس جمهور غنی هنگام دیدار از پکتیا پذیرفت که برای بهبود وضعیت زندگی مردم این ولایت کار انجام نشده است.
ما وقتل چه تاسی طول ولست افغانستان تا وی چه گله من گیل دولت من لگه چه در طول افغانستان تا مویلی چه گله من زکریشتم در تا چه ندیسیم.
از یک نماینده پکتیا در ولسی جرگه در مورد مشکلات در این ولایت پرسیده ایم.
فساد در و وجود روابط یا مقرری ها به اساس روابط و مردم های نااهل و در فساد هستند در ولایت پکتیا، خصوصا در زون ولایت پکتیا وجود دارد.
و جنازه سعدالدین شپون، شاعر و نویسنده افغان، به خاک سپرده شد. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی نور نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. خوش آمدید. در افغانستان روی تشکیل یک قوای جدید بیش از 20,000 نفری بحث ادامه دارد. بر اساس گزارش ها این نیروها در محلات جابجا خواهند شد که سربازان اردوی ملی در آنجا سرگرم نبرد با شورشیانند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز از یک نیروی تازه تشکیل از هزاران عسکر محلی در افغانستان خبر می دهد. هرچند درباره شمار دقیق عساکر محلی تا هنوز موافقه نشده است، اما نیویورک تایمز به نقل از یک مقام نظامی بلند رتبه افغان گزارش می دهد که تعداد عساکر در این تشکیل نظامی از 20,000 نفر زیاد خواهد بود. این مقام نظامی افغان از افشای نامش خودداری کرد، زیرا که موضوع هنوز تحت بحث قرار دارد. گفته می شود این شب نظامیان محلی تحت قمانده اردوی ملی افغان فعالیت خواهد کرد و همچون سربازان اردو آموزش و تعلیم نظامی می بینند. تفاوت این نیروها از سایر عساکر اردو این است که آنها از مناطق خود حفاظت و دفاع می کنند و امنیت را در آنجا تامین می نمایند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت در حال حاضر برای تقویت اردوی افغانستان کار زیاد صورت میگیرد. نیروهای هوایی در حال تشکیلند و نیروهای خاص دو برابر میشوند. تورن جنرال دولت وزیری گفت زمانی که اردو قوی داشته باشه مساکر محلی کنترل میشوند و نمیتونن مشکل ایجاد کنند.
ما در صورتی که اردو قوی را داشته باشیم و همه تسلیحات را داشته باشیم، باز 2000 نفر یا 5000 یا 10000 نفر اختیار باکی باشه، اونا مشکلات در افغانستان به وجود آوردن نمیتونن. بدون از اینکه به اونا باز کمک کنن به اردو، اونا چرا از طرف اردو باز اداره میشن؟ از طرف قماندانای اردو اداره میشن. سلام، نان، ماش، البسه، یاشش از طرف اردو داده میشن. در اون صورت هیچ مشکلی نیست.
از سوی دیگر گروه های حقوق بشر و شماری از دیپلمات ها در مورد ایجاد این نیروی محلی ابراز نگرانی کرده، میگویند این تشکیلات جدید نظامی مانند نیروهای اربکی و پلیس محلی امکان دارد که از حقوق بشری تخطی کنند. تشکیل عساکر محلی در افغانستان پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته استراتژی جدید این کشور برای افغانستان و آسیای جنوبی را اعلان کرد. پس از اعلان این استراتژی بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این مسئله در دهلی جدید پایتخت هند از سوی مقام‌های آمریکایی و افغان مورد بحث قرار گرفت. به خاطر موضوع در این بحث شد که امین اکنون در آن کشور چنین تشکیلات نظامی وجود دارد. نظامیان امریکایی به این باورند که عساکر محلی در هند بار کار را از شانه های اردوی ملی این کشور کم ساخته و به گفته آنها عساکر محلی میتوانند در افغانستان در مناطقی که تامین امنیت آن دشوار است پس از آن امنیت را تامین کنند که قوای امنیتی افغان آنها را از وجود مخالفین حکومت تصفیه میکنند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان هنگام دیدار از پکتیا پذیرفت که برای بهبود وضعیت زندگی مردم این ولایت کار انجام نشده است. شمیم خان کتوازی والی پکتیا در یک نشست به رئیس جمهور غنی گفت عملی نشدن وعده‌های حکومت مردم پکتیا را نسبت به حکومت به اعتماد ساخته است. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
در این نشست والی و رئیس شورای ولایتی پکتیا از چگونگی مشکلات مردم پکتیا با محمد اشرف غنی و هیئت امرهشان توضیحات داد. شمیم خان کتوازی والی پکتیا در کنار استقبال از رئیس جمهور از شکایات و گلمندی های مردم که از حکومت داشتند یادآوری کرد.
70% مکاتب ما تعمیر ندارد. در اکثر ولایت سرک های قریه هایشان پخته شده، اما تا هنوز ما به پکتیا و غزنی سرک پختن نداریم. از اثر نبود راه ها و کلینیک صحی مناطق زیاد را داریم. بنان مردم پکتیا بالای حکومت به یک شکل بدگمان شده است. من در حالت با ولایت پکتیا آمدم که دیگر نمیتوانم با وعده ها مردم را فریب بدهم و این برای یک جوان بسیار بدم هست که مردم را توسط وعده های خود فریب بدهد. جناب رئیس جمهور، به همکاری شما نیاز است تا این ولایت دوباره آباد شده و اعتماد مردم را احیا نماییم.
وی این را نیز گفت که هرگاه برای مردم این ولایت کار صورت نگیرد، نمیتواند به مردم وعده هایی را بدهد که جنبه عملی نداشته باشد. وی گفت هرگاه برای مردم این ولایت کارهای عملی صورت نگیرد، اعتماد آنان نسبت به حکومت کاهش خواهد یافت. رئیس جمهور غنی در خصوص عرفهای والی هیچ اشاره‌ای نداشته و وعده هم نداد، اما تنها از نیروهای امنیتی سپاسگزاری کرد. محمد اشرف غنی در پاسخ به خواست بزرگان پکتیا پذیرفت که واقعا برای مردم پکتیا کار صورت نگرفته است.
ما وختل چې تاسو ټول ولست افغانستان ته
من میخواستم که شما به تمام افغانستان بگویید که از دولت گله دارید. تشکر از این که به تمام افغانستان گفتید که گله من هستید، به خاطر که به واقعیت هم برای شما چیز نشده است.
محمد اشرف غنی گفت که در مدت زمان باقی مانده حکومت در بخش اولویت ها برای ولایت پکتیا تلاش خواهد کرد و از مردم نیز خواست که اولویت هایشان را مشخص سازند. اما در این نشست از کار در بخش ترانزیت، بودجه برای ساخت بند مچلغو و پروژه هایی را که رئیس جمهور وعده تطبیق آن را در گذشته به مردم داده بود یادآوری نگردید. در پایان این نشست بیشتر وکلا و مستفیدان پکتیا ناراض بودند و سفر رئیس جمهور به این ولایت را به نتیجه عنوان کردند. حفیظ الله مبارز منشی شورای ولایتی پکتیا در این مورد گفت
هر بار که رئیس جمهور به پکتیا سفر کرده به وعده های خود عمل نکرده. هرچند مردم پکتیا با بسیار امیدها آمده بودند، اما باز هم فکر نمی کنند که به وعده ها عمل شود.
شایسته خان احدی یک بزرگ قومی پکتیا سفر رئیس جمهور را غیر موثر خوانده، اما تاکید کرد که باید به تعلیم و اقتصاد خانواده های نیروهای امنیتی توجه لازم صورت گیرد، نه اینکه از آنان سپاسگزاری شود.
به تشکر و قدردانی چیزی نمی شود، باید غم ماش فامیلی سرباز را بخورد و غم سلاح سرباز را بخورد. آنها مورال قوی دارند. رئیس جمهور بارها وعده داده، ما در 3 سال دیدیم که به وعده های خود عمل نکرد و شاید در 2 سال دیگر هم به وعده های خود عمل نکند.
این دومین سفر رئیس جمهور پس از به قدرت رسیدن وی به ولایت پکتیا می باشد که در جریان دوبار سفرش به این ولایت با نیروهای امنیتی نشسته را انجام داده، اما در ملاقات با بزرگان آن ولایت نه در مورد تعهداتش اشاره کرده و نه هم در مورد برنامه های آینده اش در پکتیا سخن گفته است.
جاوید حسنزاده گزارش می داد. شنیدید که رئیس جمهور افغانستان امروز به پکتیا رفت و یکی از اهداف اصلی مسافرت محمد اشرف غنی به پکتیا ارزیابی وضعیت امنیتی این ولایت و ولایت‌های همجوار خوانده شده. با گلپاچا مجیدی نماینده مردم پکتیا در ولسی جرگه افغانستان گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که وضعیت امنیتی پکتیا را چگونه بررسی میکند؟
تهدیدات، گرچه که تهدیدات امنیتی است خصوصا در ولایت پکتیا، دوبار سقوط ولسوالی جانخیل بود، ولی فعلا وضعیت خوب است، ولی تهدیدات وجود داره. در پالی از کاستی و کمی هم وجود داره که مردم زیاد تشویش ازی دارن. کمی و کاستی وجود فساد در و وجود مسائل روابط یا مقرری ها به اساس روابط و مردم های نااهل و در فساد هستند در ولایت پکتیا، خصوصا در زون ولایت پکتیا وجود داره که ما به گوش رئیس جمهور به طور واضح و نام گرفته نامشان برشان داده و کسایی که نمیتونن مدیریت بکنن امنیت در وجه و هماهنگی که وجود داره شکننده است در وقتهای اساس و هماهنگی که باید وجود داشته باشه در بین
جناب مجیدی
قوتهایی که در ایزون است مشکل است. بله،
حالا رئیس جمهور افغانستان رفت به پکتیا و وضعیت امنیتی را هم ارزیابی و بررسی کرد. شما هم گفتین که پیشنهادهای مشخص برش داشتین. انتظار مشخص شما از رئیس جمهوری افغانستان مشخصاً آقای غنی دقیقاً چیست برای بهبود وضعیت امنیتی پکتیا؟
مشخصا ما پیشنهاد ما و خواستیم از رئیس جمهور است و ای را باز هم در خدمتش خواد گفتیم که کسایی که در ارگ ریاست جمهوری در پالویشان هستند در پکتیا مداخلات بسیار غلطی را میکنن و به اساس پول کسایی را مقرر میکنن از ارگ ریاست جمهوری بالای مردم ولایت پکتیا تحمیل میکنن.
در کنار مشکلات امنیتی گفته میشه غصب زمین هم یکی از مشکلات جدی در پکتیا است. لطفاً کوتاه، وقت ما بسیار کم است.
خب در ولایت پکتیا من فکر نکنم آنقدر غصب زمین اشخاص کرده باشه، به خاطر که زیاد اونجا این مسئله نیست، ولی غصب به قسم قومی مسائل در اونجا وجود داره. بعضی پروژه‌ای که در ولایت پکتیا
تشکر
روی کار شوه، اقوام در اینجا مداخله میکنن.
گلپاچا مجیدی نماینده مردم پکتیا در ولسی جرگه افغانستان بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 101.5 استید. انتظار می رود مقام های تهران و واشنگتن روی برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. چی وقت و در کجا تا لحظات دیگر بر شما خواهیم گفت. حالا می پردازیم به مراسم خاکسپاری جنازه سعدالدین شپون، شاعر و نویسنده مشهور افغان. جنازه آقای شپون امروز در ولایت لغمان به خاک سپرده شد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
این صدای هلیکوپتری است که جنازه استاد سعدالدین شپون، شاعر و نویسنده مشهور افغان را از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به ولایت لغمان انتقال می داد. جنازه شادروان استاد شپونسوف وقت روز جمعه از ایالات متحده امریکا به کابل انتقال گردیده و پس از ادای نماز جنازه در ولایت لغمان به خاک سپرده شد. ده‌ها تن از علاقمندان ادب و فرهنگ و شماری از مقامات حکومتی به خاطر ارج گذاری و ادای احترام بر روح استاد شپون به میدان هوای حضور یافتند. رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ استاد شپون را برای خانواده ادب و فرهنگ افغانستان یک ضایعه بزرگ عنوان کرد.
افغانستان ننداست یو خو
وای میگوید افغانستان امروز یک شخص غمخوار خود را از دست داده است که در نوشته ها و اثر هایش محبت وطن و محبت با وطن هویدا است. شادروان سعدالدین شپون 84 سال قبل در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز چشم به جهان گشوده بود. استاد تعلیمات ابتدایش را در ولایت کندز و تحصیلات عالیش را در کابل و ایالات متحده آمریکا به پایان رسانده بود. سعدالدین شپون از سبک خاص نویسندگی برخوردار بوده و در 60 سال گذشته آثار متعدد را نوشت که از جمله مشهورترین آن میتوان از شنتاغی، دبنگی غاره و نوای شپوندی نام برد. اسدالله غزنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور میگوید که شادروان استاد شپون وصیت کرده بود که پس از مرگش وی را در ولایت لغمان به خاک بسپارند که حکومت هم در انتقال وی تاخیر نکرد.
استاد سعدالدین
وای میگوید جنازه سعدالدین شپون از میدان هوایی کابل به لغمان انتقال گردیده و به اساس وصیت خودش در کنار پوهان اسد کاکر به خاک سپرده می شود.
خاورت سپرل کیشه.
سعدالدین شپون 5 روز قبل به اثر مریضی که آیده حالش بود با سن 84 سالگی در ایالات متحده آمریکا چشم از جهان بست.
افغانستان د سیمه پداس یو جغرافیایی موقعیت کې پروت ده چې چیرې اور پکې بلوي نو شاوخوا ناس ټول ببرګيري لندګيري کوسګان اوګده او لندبي د اور په سپرغي وسوځي او دغه هواد اور به د پخوا په چیر د نختر او چړیو د اور سره یو ځای وي. نن سبا د افغانستان گاونډیان داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې د ملي وحدت شیرازا ګډوډه ده او د بې سرپوخه دیګ څخه به هر سړی د ځان په ګټه یو څه راباسي. خو دې خبرې ته باید پام وشي چې په دې کې حرارت او د اور تیزوالی د لاسونو سوځولو توان هم لري. سوله، معقولیت، یو بل ته احترام او د حقونو درناوی باید چې د ګاونډیتوب او په مجموع کې د انسانیت معیار وي.
صدای جان آقا الکوزه از خبرنگاران برجسته رادیو آزادی را می شنیدید که دیگر با ما نیست. امروز 15 سپتامبر دومین سال روز درگذشت است. آقای الکوزه 2 سال پیش از امروز بنابر یک بیماری درگذشت. روحش شاد باد. ممنون که شنونده رادیو آزادی هستید. کار تطبیق چندین پروژه عامل منفعت در روستاهای ولایت پروان آغاز شده. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل در این مورد گزارش فرستاده.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید با ارزش 1.3 میلیارد افغانی کار پروژه‌های عامل منفعت در ولایت پروان به اجرا گذاشته شده است. با گفته مسئولین این وزارت، پروژه های نام برده در مناطق مختلف این ولایت برای رسیدگی به مشکلات باشندگان محل راه اندازی شده است. نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات که در مراسم آغاز کار 3 پروژه تازه در ولایت پروان حضور یافته بود، گفت این پروژه ها بر زندگی باشندگان محل تاثیرات مثبت رونما خواهد کرد.
3 پروژه که جمعاً 116 میلیون افغانی میشه امروز افتتاح کرده. متبقی در حدود 1.3 میلیارد افغانی پروژه های شما جریان دارد. امیدوار هستیم که با تکمیل از این پروژه ها شرایط زندگی شما بهترتر شود. با وجودی که در پروان یا در کل افغانستان احتیاجای ما نهایت زیاد است، اما امیدوار راستم که حداقل امزارتای اولیه و مشکلات ابتدایی حل شده باشه و به همین ترتیب ادامه بدیم، نه تنها در پروان بلکه به سطح افغانستان تمام مشکلات مردم خود را رفع کنیم و از این مشکلات فعلی نجات پیدا کنیم.
با این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که افزایش بی‌ثباتی و ضعف حاکمیت دولت بر کیفیت و اجرای درست و لازم پروژه های انکشافی نیز تاثیر ناگوار دارد. صدیق احمد عثمانی نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه نیز به این باور است که مداخله زورمندان محلی سبب بروز نواقص و بیکیفیت بودن پروژه ها می گردد.
هر مصرفی که بالای پروژه میشه به هر دلیلی که کم شوه معنای را میده که در کیفیت پروژه تغییر میآید. نشوه که بعضی از دوستا و کسانی که در منطقه صاحب نفوذ هستند باعث ازی شوند که پروژه از نظر کیفیتی خراب شوه. خراب شدن کیفیت پروژه سبب میشه که سرک در ظرف 3 سال یا 4 سال یا 2 سال از بین برد.
از 3 سال گذشته بدین سو زمینه رشد و گسترش تطبیق پروژه های بازسازی و انکشافی در ولایت های شمال کابل با محدودیت شدید روبرو شده است. در حال حاضر تنها پروژه ها برای رسیدگی به مشکلات باشندگان محل از طریق وزارت احیا و انکشاف دهات به نظر می رسد که عملی می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انتظار می رود مقامهای تهران و واشنگتن روی برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. این گفتگوها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت. مقیم نایب گزارش می دهد.
انتظار می رود وزرای خارجه امریکا و ایران در اجلاس هفته آینده اسامبله عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کنند. خبرگزاری فرانس پرس در یک گزارش به نقل از دیپلمات‌ها خبر می‌دهد که این نشست چهارشنبه آینده در شهر نیویورک به اشتراک نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه، آمریکا و ایران برگزار می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که تاکنون در ارتباط به برنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با 6 کشور مقتدر جهان مخالفت خود را اعلان کرده است، سه شنبه آینده در 193مین نشست اسامبله سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد و صبح همان روز حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این نشست سازمان ملل متحد نیز بیانیه‌اش را ایراد می‌کند. چنین پیشبینی می شود که رئیس جمهور ایران در سخنرانیش به مسئله توافق اتمی تهران با کشورهای مقتدر جهان اشاره کند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلان کرد که بر اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی شمالی از تعزیرات بر این کشور کاهش می‌یابد، ولی همزمان با آن در ارتباط با آزمایش راکت‌های بالستیک از سوی ایران بر تعدادی از اشخاص به طور انفرادی تعزیرات وضع نمود. وزارت امور خارجه ایران در ماه جولای در جریان سفرش به ایالات متحده آمریکا شکایت کرده بود که تاکنون وزارت امور خارجه آمریکا با او در مورد موافقتنامه اتمی ایران صحبت نکرده است. محمد جواد ظریف در صحبت خود به این موضوع چنین اشاره کرد که گویا آمریکا در مورد موافقتنامه اتمی با این کشور به گونه مخالفت نشان داده است.
مقیم نایب گزارش می‌داد. خبر دارید که بازی‌های المپیک 2024 و 2028 در کدام شهرها برگزار خواهند شد؟ پس از یک وقفه کوتاه برایتان می‌گویم. رادیو آزادی. در این هوای سرد و بارانی و پس از 100 سال انتظار، مردم در فرانسه گزینش پاریس را به عنوان میزبان بازی‌های المپیک 2024 جشن گرفتند. پاریس برای آخرین بار در سال 1924 میزبان بازی‌های المپیک بود.
در سال 2005 ما انتظار بازی های 2012 بودیم و متاسفانه ما در جهت قرار گرفتن روی سکو ناکام شدیم. حالا این بار زمان درست است.
این شور و هیجان پس از آن آغاز شد که کمیته بین المللی المپیک پاریس را رسماً میزبان بازی های المپیک 2024 اعلام کرد. توماس باخ رئیس این کمیته میزبان بازی های المپیک 2028 را هم معرفی کرد. لس آنجلس برای سومین بار از این بازی ها میزبانی خواهد کرد.
من بسیار هیجانی هستم. من یقینا افتخار میکنم که بخش از این مسافرت با لس آنجلس هستم و قادر هستم که بازی های المپیک را دوباره به لس آنجلس بیاوریم.
لس آنجلس پیش از این دو بار دیگر نیز میزبان مسابقات المپیک بوده است، یکی در سال 1932 و دیگرش هم در سال 1984.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا هفت صبح یعنی شنبه باز هم با شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده خواهید توانست. شبتان بخیر، خدا نگهدار.